جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات میکنیم. وزیر دفاع کره جنوبی علت غرق شدن ناو جنگی این کشور را احتمال اصابت اژدر عنوان کرد. نخست وزیر تایلند پس از رد پیشنهاد صلح معترضان در تلویزیون سراسری کشور با مردم سخن گفت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این یک شنبه 5 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2010 میلادی. در مجله نیمروزی امروز شما نخست شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه با برنامه دیدگاه ها، برنامه تحلیلی سیاسی رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. اما نخست از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مبارزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است معترضان به نتایج انتخابات در اولین سالگرد انتخابات دست به تظاهرات خواهند زد. او که با نشریه آلمانی اشپیگل گفتگو کرده، در این باره خواستار صدور مجوز توسط مسئولان شده است. آقای کروبی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات گفته است هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده، اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است و مردم منتظر یک جرقه هستند. مصاحبه مهدی کروبی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز 26 آوریل 6 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد. از سوی فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت میگوید اگر به هر یک از اعضای خانواده کروبی آسیبی برسد، مسئولیت آن با حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. در این خبر که روز شنبه در سایت سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، درج شده است، فاطمه کروبی گفته است که به تازگی مردان مسلح در غیاب خانوادش وارد محل سکونت آنها شدند. او در ادامه افزوده است که خانواده آقای کروبی به دلیل حمایتشان از مردم مظلوم از کمترین میزان امنیت هم برخوردار نیستند. ساختمان محل سکونت مهدی کروبی در اسفند ماه گذشته هدف تخریب گروهی از تندرویان طرفدار دولت محمود احمدی نژاد شد. فاطمه کروبی در پی این حادثه از خرابکاران به عنوان مزدبگیران مسئولان فاسد نام برده بود. وزیر دفاع کره جنوبی روز یکشنبه گفت که دلیل غرق شدن ناو جنگی این کشور در آب‌های مرزی با کره شمالی در ماه گذشته به احتمال قوی انفجار ناشی از اصابت اژدر بوده است. این مقام ارشد کره جنوبی دلیل این حادثه را شلیک اژدر از فاصله نزدیک به ناو کره جنوبی عنوان کرده است. کره جنوبی اشاره مستقیمی به مسئولیت احتمالی کره شمالی در این انفجار نکرده است، هرچند مطبوعات محلی این کشور گمان زنی های خود را مبنی بر متهم کردن کره شمالی در این حادثه آغاز کردند. ناو جنگی کره جنوبی در نزدیکی محلی غرق شده است که دو کشور کره شمالی و کره جنوبی از سال 1999 میلادی سه بار در آن با یکدیگر درگیر شدند. این دو کشور پس از خاتمه جنگ کره در سال 1953 میلادی هرگز توافقنامه صلح امضا نکردند. و نخست وزیر تایلند ساعتی پس از رد پیشنهاد صلح معترضان در تلویزیون سراسری آن کشور حاضر شد و با مردم سخن گفت. او در صحبت‌هایش به مردم وعده داد که خیابان‌های بخش تجاری بانکوک را که اعتراضات در آنجا بیشتر از سایر نقاط شهر است، از معترضان سرخپوش خالی خواهد کرد، اما به زمان این حرکت اشاره‌ای نکرد. نخست وزیر تایلند که قدرتش این روزها توسط معترضان به چالش کشیده شده است، روز شنبه پیشنهاد رهبران سرخپوش‌ها برای برقراری صلح در این کشور را رد کرد. رهبران سرخپوش‌ها گفته بودند اگر دولت تایلند پارلمان را در ظرف یک ماه منحل کند و دستور برگزاری انتخابات زودتر از موعد در دو ماه پس از آن را صادر کند، آنها نیز به تظاهرات خود پایان می‌دهند. اما نخست وزیر تایلند با رد این پیشنهاد گفت که این اقدام مخالفان برای بهبود وجهه خودشان صورت گرفته است. در 6 هفته گذشته بانکوک، پایتخت تایلند، شاهد تظاهرات سرخپوش‌ها و درگیری بین آنان و نیروهای انتظامی و ارتش بوده است. خب در اینجا همونطوری که وعده داده بودم، نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که از شما دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک یک هفته پس از آنکه از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که برای شرکت در کنفرانسی به نام خل سلاح هسته‌ای عازم ژاپن بود جلوگیری شد، کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ممنوع اعلام کرد. تقریبا همزمان با اعلام این خبر، گزارشی از برگزاری دومین جلسه همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در روزهای پایانی فروردین ماه منتشر شد. نشستی شامل فعالانی که خود را حامی جنبش سبز می دانند، اما گرایش ها، اندیشه ها و کارنامه های سیاسی آنان کاملا یکسان نیست. روز پنجشنبه هم خبر رسید که میر حسین موسوی با شماری از چهره‌های شاخص شورای فعالان ملی مذهبی دیدار داشته است. پیش از این هم آقای موسوی به دیدار خانواده احمد زیدآبادی، زندانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت رفته بود. مجموعه این رویدادها به گفته آگاهان سیاسی دو روند را نشان می‌دهد. یکی این که تلاش حاکمیت برای محدود کردن فعالیت تشکلات سیاسی جناح اصلاح طلب تشدید شده و دیگری این که تمایل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای کم کردن فاصله میان تشکل‌های جناح اصلاحگرا با تشکل‌های دیگر گرایش‌های منتقد اما ملتزم به قانون اساسی افزایش یافته است. همه اینها همزمان است با آغاز بحث سر موعد برگزار شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذر ماه امسال یا به تأخیر افتادن آن تا سال 1392 در صورت تصویب افزایش دوره 4 ساله به 6 ساله. آرایش نیروها پیشاپیش این انتخابات رو به کدام سود در تحول است؟ آیا دامنه همکاری میر حسین موسوی به تشکلات ملتزم به قانون اساسی محدود خواهد ماند یا نه؟ چه معادله و محاسبه‌ای پاسخ به این سوال را تعیین می‌کند؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد برغایی و علی راکعی، فعال و صاحب نظر سیاسی در واشنگتن، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آقای برغایی، دیدار میرحسین موسوی با ملی مذهبی ها تا چه حد نشونه کمرنگ شدن خط و خط کشی های سابق بین جناح اصلاح طلب با منتقدانیه که سابقه دور شدنشون از کانون قدرت به دهه اول انقلاب برمیگرده؟
حالا آقایت میگن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تا به حال 30 سال دعوای بین نیروها و جناح‌های مختلف بوده. جناح هر کدوم قدرت میگرفتن، اون یکی جناح ضعیف میکردن یا به شکل میذاشتن کنار و طبیعتاً ما خونایی هم که یه موقع داخل بودن ولی کن خارج قرمداد شدن واشون خطکشی کردن. با این کودتایی که اتفاق افتاد تقریباً نظام رو دوتا خط کرده، یا با اون خط کودتا یعنی خامنه‌ای آقای احمدی نژاد هستین یا دیگه نیستید. حالا دیگه نتیجتاً تمام اینها متاشتن خطکشی‌هایی که کردن بی‌معنیه و اون خطکشی‌ها داره حذف میشه مقدار زیادی. الان هم از جناح ملی مذهبی ها کاملا حمایت از سبز کردن و هم سبز متوجه شده و بذاره که موسوی حالا متوجه شده تنها طریق نجات مملکت اینه که یک کولیشن بین همه این نیروهایی که وجود دارن و به هر حال به نظام پایبند هستند اون رو همه رو بیاره با هم جمع بکنه.
خب این از پاسخ آقای برغایی. آقای راکی، برگزاری جلسه دوم همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد این بار چه چیزی رو نشون میده درباره رنگ و لعاب خط و خط کشی های سابق میان اون چه تو ایران خودی و غیر خودی نامیده میشه.
فکر میکنم تعمدی هست از جانب آقای موسوی و خانم رهنورد که هرچی میتونن تنوع رو بیشتر کنن در صفوف جنبش سبز، به شکلی که خودشون رو رهبر جنبش سبز میدونن، بنابراین این وظیفه رو احساس میکنن که بیشتر نفوذ کنن در گروه های مختلف. و خب طرف دیگه قضیه هم که خانم های فعال جنبش زنان باشه، خیلی خوب عمل کردن، تونستن اختلافاتشون رو با هم دیگه فعلا فراموش کنن و به این دعوت خانم رهنورد و دوستاشون پاسخ مثبت بدن. خیلی خوبه، همونطور که آقای برقی گفتن، عدوشه و سبب خیر باعث شده که گروه های مختلف مخالف روش های ولایت فقیه فعلا و مخالف دولت احمدی نژاد با هم دیگه نزدیک بشن، ولی این شروع کاره و یه چیز مرحله ایه. نهایتا باید این گروه ها اختلافاشون رو به رسمیت بشناسن و بتونن با هم حرف بزنن، در حالی که اختلاف های خودشون رو حفظ میکنن بتونن با هم دیگه کنار بیان و مسائلشون رو به طریق مذاکره و سازش حل کنن. این راه حلیه که در دراز مدت میتونه کار کنه.
حالا به این نکته ای که گفتین باز بر میگردیم، ولی آقای برقعی، ممنوع کردن فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چه اثری داره بر روی این فعل و انفعالات گرایش‌های مختلف حامی جنبش سبز؟
باز دوباره برمیگرده همون که من میگم که عدوشه هست و خیر، این بحثی بود که تو روزنامه ایران هم مطرح بود که ما دوباره با این انتخابات که میام چه موضعی رو میگیریم، آیا اینها در انتخابات میان که اون صحبت این بود انتخابات بیان، آیا در انتخابات بیان دولت اجازه میده و آیا چه محدودیتی داشته باشه. تمام این بازی رو مسئله خود اون حکومت دولت گویاتا حل کرد، یعنی کمپلت اینا رو گذاشت کنار و بنابراین راهی فقط نمونده برای اینکه همین تمام اونها در اون جناح متشکل بشن، همه کسانی که دیگر اندیش هستن. چون خب واقعیت این که ما دوره اصلاح طلبی که این خط کشی نبود، اصلاح طلبا خیلی انحصارگرایی کردن و به قول ایشون دیگر اندیشان رو گذاشتن کنار و الان این خطکشی رو خود دولت داره برای اینا کاملا انجام میده، همه اینا رو طرد میکنه طبیعتاً و هم میان کنار و الان دولت کمپلت طرد کرده این مسئله رو.
خب آقای راکی، دامنه این همکاری که شما بهش اشاره کردین که خوبه که مسیر حرکت به اون سمت باشه، بین حامیان میرحسین موسوی با تشکل‌ها و گرایش‌هایی به جز جناح اصلاح طلب تا کجا میتونه پیش بره در شرایط تشدید فشار بر روی تشکیلات حامی این جناح، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت؟
آقای موسوی قبل از انتخابات سعی میکرد که نشون بده حتی فاصله خودش رو با امثال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد از انتخابات و حوادثی که پیش اومد، آقای موسوی آگاهانه سعی کرد که جامع‌تر بشه، یعنی علاوه بر این که گروه‌هایی مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو سعی کرد که چیزی بر علیهشون نگه، حتی سعی کرد که گروه‌های سکولار، فعالین داخل خارج، اینا رو هم در صفوف جنبش سبز نگه داره. من فکر می‌کنم که این یه اقدام سیاسی از طرف آقای موسوی و اقدام سیاسی درستی هم هست، ولی آرزوی من اینه که ببینم این حالت استراتژیک تری پیدا کنه و سیاستمدارای ایران به این درک برسن که باید این اختلافا رو قبول کنن و به راه حل‌هایی فکر کنن که بتونه جمع کننده همه دیدگاه‌ها و همه طرز تفکرها، اعتقادها و منش‌های زندگی باشه. راه آزادی ایران و راه خوشبختی ایران به نظر من این هست.
آقای راکی آرزوهاشون رو در میون گذاشتن با ما. حالا آقای برقعی، حاصل محاسبه هزینه و فایده همکاری با گرایشی که التزام به قانون اساسی نداره برای رهبران اصلاح گرا چیه؟ هستن کسانی که خودشون حامی جنبش سبز میدونن ولی التزامی به قانون اساسی ندارن. توی خارج کشور صحبتش خیلی زیاد هست، داخل کشور هم شاهدش بودیم. حالا چه چیزایی در این محاسبه در نظر گرفته میشه و نتیجهش بر پایه چه فرضهایی تعیین میشه؟
وقتی صحبت این که التزام ندارن، باور ندارن یه مسئله است، ولی وقتی که مبارزه قانونی بخوان بکنن ناگزیرن که التزام داشته باشن وقتی مبارزه قانونی میکنن.
خب مثلا ملی مذهبی ها التزام دارن، نهضت آزادی التزام داره، برخی گرایش های دیگه ملی التزام دارن، ولی که مدت ها هم هست که فاصله شون رو از ولایت فقیه حفظ کردن و گفتن که باور ندارن به اصل ولایت فقیه که یکی از مواد قانون اساسی احساسیه. من مقصودم بیشتر اوناییست که از این هم فراتر میرن.
ببین آقای موسوی میدونه موفقیتش در گروه یه چیزه، ریزش در درون نظام. اگر ریزش در درون نظام نشه، به هیچ عنوان مردم غیر مسلح و نهادها رو در دست نداشتن و اختیارات رو نداشتن نمیتونن کاری بکنن. همیشه در نظام ها کسی که اصلا کاملا خارج از نظام نمیتونه کاری بکنه. جهتی هم که الان داره حکومت میبینه که تمام سمت ها رو از همه اینا بگیره به هر عنوانی. آقای موسوی برنامه‌اش اینه. بنابراین آقای موسوی نمیتونه تا اون مرز بره، میتونه به اونها نتازه، ولی تا اون مرزی بره که با مجموعه‌ای که علنا ساختار رو نپذیرن، سنی ساختار شکم بشه، نه اینکه بگم ولایت فقیه اعتقاد نداریم ولی برای اون نداریم، داخل مجموعه هستیم، که اونجا رفتن ریزش درون نظام رو از دست میده. و تا به حال نشون داده شده آقای موسوی بسیار با ظرافت تو این زمینه حرکت میکنه که نیروهای داخل نظام رو، این تصوری که حکومت داره میگه که اینا میخوان کل نظام رو از بین ببرند و به این طریق اینا رو خلسترها بکنه، موفق بشه که این تبلیغ خونسا بکنه و بگه من نگهدار مجموعه نظام هستم، تغییر قانون نمیخوام، با کسانی که بخوان ساختار نظام را قبول نکنند، نه اینکه باور داشته باشن قبول نکنند. و اون سبب اگه الان بیاد کنار، اون بخش ریزش که هدف اصلیشه و بدون اون اصلا امکان موفقیت وجود نداره، اون رو از دست خواهد داد.
خب آقای راکی، بر اساس این صحبتایی که آقای برقایی کردن، اون آرزویی که شما دارین چگونه ممکنه که همکاری ها از میزانی که هست فراتر بره بین مثلا آقای موسوی و مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و ملی مذهبی ها و دامنش به نیروهایی برسه که شما مد نظرتونه؟
آرزوی من ممکنه خیلی دور از دسترس به نظر بیاد به خاطر اینکه آرزوست، ولی در شرایط فعلی ایران درسته نظر آقای برقی رو من قبول دارم که آقای موسوی و دوستانش به ریزش درون نظام فکر میکنن، باید هم بکنن، ولی تو ایران قدرت‌های دیگه‌ای هم هست غیر از اصلاح طلب‌ها و رژیم مستقر و دولت مستقر. این نیروها بیشتر در بطن اجتماع هستند و ما در جنبش سبز عظمت این نیرو رو دیدیم. نمیخوام حالا واقعا مطالعه علمی و آماری نشده که سهم هر قدرتی در ایران چقدره، ولی چیزی که من الان دارم از وقت شما هم استفاده میکنم و در واقع سوالای شما رو همه رو یه جوری به این مسئله ربط میدم اینه که واقعا باید همه این نیروها به حساب بیان و اگه میخوایم جامعه متعادل و متوازنی داشته باشیم، فقط نیروهای اسلامی، نیروهای داخل رژیم، اصلاح طلب، نمیدونم، همه اینا هستن. من فکر می‌کنم که همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داشته باشن، ولی نیروهای دیگر رو ما نباید صد کنیم.
مقصودتون از نیروهای دیگه کدومه؟
الان تو عرف سیاسی ایران خب به این گروه‌ها میگن گروه‌های سکولار، ولی واقعا من منظورم گروه‌های سکولار هم نیست. من بیشتر منظورم نیروهای اجتماعیه. مثال خوبی که خودتون زدین جنبش زنان ایران. این جنبش زنان یه جنبش اسلامی نیست، نه اصلاح طلب، نه محافظه‌کار، نه با رژیم، نه احتمالاً ضد رژیم. بنابراین این یه نیروی اجتماعی که باید به رسمیت شناخته بشه و من اینو از تیزبینی خانم رهنورد میبینم که رابطه‌اش با همچین نیروهایی داره خوب میکنه. اینا هستن نماینده های طبقات اجتماعی ایران، زنان، جوانان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی حتی، و همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داده بشن و با قوانین فعلی ایران، با روش های حکومتی رژیم ایران، همه اینا حقشون انکار شده و فقط گروهی که به قول که شما از آقای برقی کردید، کسایی که التزام به قانون اساسی دارن، البته التزام به قانون اساسی ظاهر خوبی داره که اصطلاح درستی به نظر میاد، ولی تعبیری که از این التزام به قانون اساسی میکنن اینه که فرمانبر چشم و گوش بسته یه گروهی از سیاستمدارا و جامعه ایران به اون مرحله از روش رسیده که باید دیگه این مراحل رو پشت سر بذاره و جور دیگه این مسائل خودش رو حل کنه.
آقای برقایی، نظرتون در مورد حرف آقای راکی چیه؟
عمدتا وقتی که ما میگیم ملزم به قانون اساسی، یعنی کسی که مبارزه قانونی میکنه، میتونه سکولار باشه، میتونه غیر سکولار باشه، میتونه چپ باشه، میتونه هر کسی باشه، در درون اون قانون اساسی کار میکنه. مثلا فرض کنه سلطنت طلب نمیدونه اون قانون اساسی کار بکنه، این مجموعه هم نمیتونه با اون کار بکنه، مسئله نیست که خفقان براش ایجاد بکنه، نمیتونه با اون کار بکنه. مسئله شما یا مبارزه قانونی میکنی یا غیر مبارزه قانونی. مبارزه قانونی اینه که شما ناگزیرید ملزم به اون قانون باشید، نه در ایران، در همه جای دنیا این حالت وجود داره تو مسئله. حالا شما بعداً در این قانون تغییراتی رو ایجاد میکنید، مسئله دیگری است. الان راکی نکته خوب فهمید در رابطه زنان، شما مثلا نگاه میکنید این زنان مثلا توی مدرسه فمینیستی که بیشترشون هم با سوابق چپ هستن، ملزم به قانون اساسی است، منتقدشون قبولش هم ندارن، ولی نهضت آزادی هم قبول نداره، ولی ملزمه برای اینکه مبارزه قانونی میخواد بکنه. یه تجربه‌اش این بود که وقتی که در تظاهرات شعارهای به قول من ساختار شکن داده شد، بلافاصله نه تنها جنبش سبز موسوی اینها، دیگران هم حتی برخواستن به این قضیه که آقا نه شعار ساختار شکن رو ما قبول نداریم. بنابراین جمع‌بندی قضیه اینه که اگر کسی ملزم به قانون اساسی نباشه، جنبش سبز و مجموعه‌ای که با موسوی هستن نمیتونه بیاد کنار. اگر بیاد کنار، نه تنها با خودش با تئوریش مشکل ایجاد میکنه، داستان ریزش رو به طور کامل از بین میبره و اون چیزی که دولت میخواد بگه اون وقت پیروز میشه که ملاقنا ساختار شکنند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای راکی، آقای فرقعی میگن که نیروهایی که قانون اساسی رو قبول ندارن مثال هم زدن. چهرهای شاخص جنبش سبز، خود این جنبش نمیتونه چندان همکاری با اونا داشته باشه. استراتژیاشون با همدیگه فرق میکنه، مجزاست. نظر شما درباره این نقطه نظر چیه؟
من منطق آقای بلغی رو متوجه میشم و فکر میکنم منطق محکمیه. منم فکر میکنم که کسایی که در ایران فعالیت سیاسی میکنن بهتره، به خاطر اصل عدم خشونتی که خیلی از ماها بهش معتقدیم، که در چارچوب قانون فعالیت کنه. ولی سوال من از آقای برقی اینه که کسی که فکر میکنه خود ولایت فقیه برای ایران مضره و باید که ولایت فقیه تجدید نظر بشه درش و بعضی اصول دیگه قانون اساسی، آیا اینا ملتزم به قانون اساسی هستن یا نه؟ حتی اگه اسلحه بر ندارن، حتی اگه نمیدونم کار غیر قانونی نکنن. اولا تعبیر خود آقای برقی رو میخوام، بعد نظر آقای برقی که اصلا اگه حتی آقای برقی فکر کنن که اینا ملتزم به قانون اساسی هن، آیا رژیم ایران فکر میکنه اینا ملتزم به قانون اساسی هن یا نه؟ فرض کنید اکبر گنجی میگفت من نمیخوام این آقای خامنه‌ای رهبر من باشه، این ملتزم به قانون اساسی هست یا نه؟
سوال بسیار خوبیه. سوال من اصلا این که اولا تکلیف رژیم معین میکنیم، رژیم هر کسی که باش مخالف باشه میگه ملتزم نیست، اون یه مسئله دیگریست. ولی اگر اکبر گنجی درون ایران هم بخواد مبارزه کنه، حتی وقتی میخواد علیه ولی فقیه صحبت بکنه، یا مجبور راه قانونی بره یا راه غیرقانونی بره. اگر راه قانونی میخواد بره، ناگزیره که اون سیستم قانونی کشور رو بپذیره، تغییرات در درون سیستم قانونی کشور رو هم از طریق قانونی بده. این راه دیگه نداره. و اینی که وقتی که پذیرفت مثلا من بیام تو مجلس بعد قوانین عوض کنم، راه دیگه غیر از این نداره. اگر ملتزم نشه مجبوره بیفته به سرنگونی نظام و اون وقت اون مسئله است که در داخل کشور نمیشه به عنوان نظری و در خارج از کشور میشه مطرح بکنن، ولی در صحنه عمل امکان این نیست.
پاسختون گرفتین آقای راکی؟
من بیشتر منظورم صحنه نظره. آیا من الان برم ایران و بگم که من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم و براش فعالیت نظری بکنم، شما منو ملتزم به قانون اساسی میدونید یا
نه؟ نه، من با شما همکار نمیتونم بکنم، همکار سیاسی نمیتونم بکنم، چون در همکاری سیاسی برد و باخت مسئله مطرحه. مثلا من در آمریکا هستم، همه احزاب آزادن، ولی امکان نداره که مثلا حزب کمونیست مثلا فرض کنی که میگه مثلا ساختار کپیتالیست رو قبول ندارم، حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن بگه من بنکار میکنم. کار نمیتونم. خب شما برو حرفتو بزن، مسئله من ندارم. صحبت بر سر کار کردن، یه موقع است آقای موسوی یا قرضالی میگن بعد اینا رو بس، این یه مسئله است. یه موقع است میگه نه، من با اون نمیتونم کار بکنم. جنبش سبز اون سوالی که هست که رابطش رو میخواد در کار انجام بده، مجبوره فقط با کسانی کار بکنه که ملزم به قانون اساسی میشن، نه باور به قانون اساسی داره، ملزم به قانون اساسی است.
آقای راکی،
خب من میخوام یه کمی از این بحث سیاسی بیرون بیام. نظر من اینه که الان ایران به مرحله ای رسیده، حداقل به خاطر لاقل اگه ما میخوایم گوشامونو بگیریم و قبول نکنیم، اتفاقاتی که در ایران میفته چشمامون رو ببندیم نگاه نکنیم، لااقل این جنبش سبز و اتفاقاتی که سال اخیر در ایران افتاد باید ما رو متوجه کرده باشه که کاری باید انجام بشه و این کاری که باید انجام بشه به نظر من دیگه در توان رژیم جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و با این روش برخورد و با این جهانبینی محدود نمی گنجه، در ظرفیت این رژیم نیست. من فکر میکنم حداقل در صحنه نظر آدمهایی مثل آقای برقعی و دیگران شروع کنن به مطرح کردن مسائل اساسی تری که ما داریم، مثل آزادی بیان که من خیلی گرهی میدونم توی این مسئله، مثل آزادی احزاب که هیچ دولتی حق نداره هیچ حزبی رو منحل کنه، نه اینکه بیان بگن که حالا انحلال این حزب قانونی بوده یا نه، نه هیچ حزبی رو ما نمیتونیم منحل کنیم. من فکر می‌کنم برگردیم به این بحثا و مسئله سیاسی مسئله یکی دو ساله و من مسئله 10 سال 20 سال 100 سال ایرانو بیشتر مورد نظرم.
حالا یه اظهار نظری که بی رابطه هم نیست با این حرفی که شما زدین آقای راکی، اینه که محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این هفته که پرسیده با ممنوع شدن فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت آیا انتخابات آینده شوراها در انحصار اصولگرایان در نخواهد آمد، گفته در ایران احزاب هیچ وقت مبنای اصلی رقابت نبودن، رقابت میان جناح‌ها همیشه تعیین کننده بوده. نظرتون درباره این تحلیل چیه؟
خب نظر من اینه که اینا وقتی میخوان بگیر و ببند کنن به قانون استناد میکنن، وقتی میخوان نظر خودشونو پیش ببرن قانون ظاهرا دیگه نقشی نداره. قوانین ایران بر اساس احزابه، اینا خودشون قانون احزاب دارن، کمیسیون ماده 10 که الان داره مزاحم این احزاب میشه تو همون مجلس تصویب شده. مثلا در قانون اساسی امریکا هیچ ذکری از احزاب نیست، در صورتی که در قانون اساسی ایران احزاب آزادیشون ذکر شده، هرچند خیلی بد ذکر شده ولی بر اساس احزاب سیستم پارلمانی ایران، لااقل به یه معنی به معنی قانونیش. حالا نمیدونم منظورشون چیه از جناح ها و اینا، منظورشون اینه که این جناحایی که نه روزنامه دارن نه حزب دارن نه اصلاح طلبایی که نمیدونم رئیس جمهور منتخب دو دوره شون اجازه خروج از ایران رو نداره، اینا بیان با آدمایی که همه امکاناتو در اختیار دارن مبارزه کنن.
آقای برقعی، حالا آرایش نیروها و وضعیت اصلاح طلبان تحول طلبان و حامیان جنبش سبز پیشاپیش انتخابات آینده شوراها چگونه است؟
من فهم میکنم اینو دولت تعیین داره میکنه، خوشبختانه هم که گفتم مسئله رو داره حل میکنه. یعنی این سوالی که ما در انتخابات شرکت بکنیم در انتخابات شرکت نکنیم، اون بحثایی که تا به حال بود، تمام اینا رو دولت داره میبنده. به همین دلیل شما تو صحنه سیاست توپو میزنید توی زمین حریف و اون میگه اون کارو بکنه، من ملزم به قانون اساسی هستم میخوام بیام، اون برنامه‌نی میبنده. و عملا من این حرف آقای راکر قبول دارم، با این نظام نمیشه کار کرد، ولی باید نظام خودش اعلام بکنه که با من نمیشه کار کرد تا من بگم که دنم چه باش کار بکنه. احزاب میبنده، سر انتخابات هم به هیچ عنوان اجازه بازی نمیده و هیچ کدوم اینا رو بازی نمیگیره. برنامه‌اش هم اینه که برنامه که اینها دارن اینه که قل و قم، این تفاوتی است که با 30 سال گذشته کرده. 30 سال گذشته جناح میمره جناح دیگر رو میذاشته از بازی بیرون، ولی قل و قمش نمیکرده. این دفعه که این دولت کودتایی اومده سر کار و آقای خامنه‌ای اصل قضیه هستش، صحبت بر سر این که رفته به نابودی اونجا، صحبت برتر این برای اوست که داره هر دری رو برای هر بازی میبنده و در انتخابات آینده هم اون دری رو باز نخواهد کرد. نظام خودش داره به جایی میره که بگه با من نمیتوان کار کرد. وقتی که داره خودش این کار میره، من چرا شروع کنم داد زدن که بگم با تو نمیتونم کار کنیم؟ بذار او بگه و اون هزینه‌ش رو بپردازه.
خب آقای راکی، در چه صورت انتخابات شوراها رقابتی میتونه باشه؟ حد و حدود این رقابت اگه امکان پذیر باشه به چه عواملی بستگی داره؟
به نظر من در حال حاضر در هیچ صورتی، من فکر میکنم با هیجانات پارسال و شور و شوقی که مردم نشون دادن و به شکست کشیده شد، مردم هم از همچین انتخاباتی استقبال نخواهند کرد، حتی اگر رقابتی باشه و به دلایل زیادی نه رقابتیه و نه امکانش وجود داره که توی مدت کوتاه این انتخابات رو به انتخابات رقابتی تبدیل کرد. و من ازتون معذرت میخوام که تمام سوالاتتون رو من یه جوری ارتباط دادم به یه مسئله بنیادی تر، ولی دوباره تکیه میکنم که اشکالای عمده ما داریم در قوانین بازی، اینا باید درست بشه. و خواهش من از همه دوستانمون که شرکت میکنن صحبت میکنن از جمله آقای برقعی اینه که یه قسمتی از وقتشون هم به این اختصاص بدن.
آقای برقعی، پاسخ شما؟
من یادآوری میکنم این که فرمودید جناها عجیب تاریخ تکرار خواهد شد. زمان شاه خواست یه بازی بین ایران نوین و حزب مردم، توفیق برداشت یه عکس انداخت روی جلدش، این شعر حافظو گذاشت، مجله توفیق که فکاهی بود: دلبر جانان من شعر حافظو، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من دلبر جانان من. تا حال ما اتفاقی که داشتیم رقابت ها معنی داشته، الان دیگه داریم راهی که میریم و همچون که شما میگن هیچ رقابتی نخواهد بود. اون بازی درون جنایی هم همون بازی درون جنایی زمان شام میشه و دوباره روی دو سکست مردم هم میگن که ولش کن، هر کار دلشون میخواد بذارون بکنن. یه بازی سطحی بیمعنی میشه که ما حزب مردم و حزب ایران نوینه داشتیم.
با سپاس از شما آقای محمد برقعی و آقای علی راکعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب انقدر وقت کم مونده که چیزی برای گفتن نیست جز این که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو ایفون، میخونه تیک تیک و نالو چرگندم سار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده. اون داره کوها تفلکی دنیایی داشته، پشت گندم سر وحشی چشمه پر آبی داشتش، حالا داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش، توی گندم سر و داره لحظه لحظه نفساش، یادش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش، توی خلبت بالا سر بوسه میزد به لباش، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده. کشیدم سدیارم به هوای بوی بارون، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق.
رادیو تو،
رادیو ما،
رادیو فردا.
کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوی، یادت شب غم را همه جا از من میرانم. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. فردای تو تقویمم رو پر می کنم،
تنهایی و فردا تصور می کنم، هم سنگ این روزای من، حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی یا عجب جایی شده.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Ready? شادمان از عشق او دلهای خندان دوستان ایرانی
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
سلام، از تهران تماس میگیرم. من برنامه شما رو از خواب که بیدار میشم صبح برنامه شما رو گوش میدم تا آخر شب که میخوام بخوام. واقعا برنامه جالبیه، اخبارش واقعا تکه و آهنگایی که پخش میکنه. ازتون واقعا تشکر میکنم.
من هر روز هفته، یعنی هر هفت روز هفته، به وقت اروپای مرکزی از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر بدون وقفه به رادیو فردا طریق اینترنت گوش میکنم. اینقدر این رادیو برنامه‌هاش پرمحتوا از همه نظر هست، فقط ادامه بدین، فقط به همین شیوه ادامه بدین و براتون آرزوی موفقیت بیشتری رو هر روز میکنم.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
فراش ربي
از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم، ما حضری کسی تنهایی، تو که نباشی پای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آبم کن با حرم لبه ها، هستی آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم، ما حضری کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آبم کن با حرم لبه ها، اگه دلت خواست خوابم کن با فکر.
رادیو فردا.